بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. سلسله مباحث مربوط به کتاب اشارات و تنبیهات را رسیدیم به ابتدای نمط هفتم از اشارات و تنبیهات. انشاءالله از اینجا به بعد مباحث نمط هفتم را که در مورد تجرید هست و در واقع ابن سینا در این نمط به مباحث مربوط به وجودهای مجرد و از ماده می‌پردازند، به ویژه تجرد نفس ناطقه انسانی رو اثبات می‌کنند. دلایل گوناگونی بر اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی اقامه می‌کنند و مباحث گوناگونی رو پس از او ذکر می‌کنند. بر اساس مقدمه‌ای که خواجه نصیر طوسی در ابتدای نمط هفتم اشارات و تنبیهات نوشتهاند، مجموع مباحثی که ابن سینا تلاش می‌کنند در نمط هفتم اثبات بکنند رو می‌تونیم به صورت تیتروار در پنج بخش خلاصه بکنیم. ابن سینا ابتداً مباحث مربوط به تجرد نفس ناطقه انسانی رو مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که اون بعد مجرد انسان که همون نفس هست، این چیزی غیر از اون بدن هست و انسان خلاصه در بدن جسمانی نمی شود، بلکه یک بعد مجردی دارد که مدرک مفاهیم کلی یا همون معقولات هست. در گام نخست این رو مطرح میکنه ابن سینا. در مرحله بعدی چگونگی قرار گرفتن اون صور کلی و معقولات و ادراکات کلی در جوهر جواهر مجرده رو بحث میکنن، حالا اهم از این که نفس باشد یا عقول باشد. همچنین در ضمن این مباحث اون مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول رو به شدت ابطال میکنن و مخالفت خودشون رو با اتحاد عقل و عاقل و معقول در علم مجرد به غیر خودش مطرح میکنن، چون ایشون در علم مجرد به ذات خودش قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم هست، ولیکن در علم مجرد به غیر خودش اتحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول را نمیپذیرد. حالا اونجا مفصل توضیح خواهم داد که تفاوت این تعابیر در چیست. در مرحله سوم ایشون به تبیین چگونگی علم خداوند متعال میپردازند و تلاش میکنند توضیح بدن که علم قبل از ایجاد خداوند متعال چگونه هست. آیا خدا به همه موجودات علم دارد؟ اونجا توضیح خواهم داد که علم خدا احاطه دارد بر همه موجودات، هم از موجودات کلی و جزئی، و اینکه علم خداوند متعال علم فعلی و ذاتی است و علت و صدور نظام هستی است، یا همون تعبیری که شما در بدای نهایه شنیده اید بهش علم عنایی گفته می شود. و صفات اینکه صفات خداوند متعال به چه کیفیتی است، همه اینها رو بحث می کنن. و همچنین در پایان نمط به مباحث مربوط به چگونگی وجود شر در نظام آفرینش می‌پردازند و اینکه شر در مثلا جهان طبیعت و جهان ماده چگونه رخ می‌دهد، آیا مقصود به ذات است یا مقصود بالعرض است، آیا شر امر وجودی است یا امر عدمی است، مانند اینها. خلاصه مطالبی است که ابن سینا در نمط هفتم تلاش می‌کنند اینها رو تبیین بکنند و به شیوه فلسفی اثبات بکنند. حالا میپردازیم به الفصل الاول، تنبیه، که در مقام اثبات تجرد نفس ناطقه هستن. البته قبل از اینکه وارد اثبات تجرد نفس ناطقه بشن و براهین اثبات تجرد نفس ناطقه رو مطرح کنن، یک مقدمه رو ذکر میکنن و اون اشاره است به قوس نزول و صعود در مراتب هستی. شما میدانید که اون جهان هستی بفرمایید مراتب وجودها، از اون مرتبه بالا که خداوند متعال باشد وقتی تنزل پیدا میکنه و به سوی مراتب پایینتر میآید، از این تنزل مراتب هستی که رفته رفته این وجودها رو به ضعف میگرایند تعبیر میکنند به قوس نزول، و اینکه دوباره در این عالم طبیعت موجودات در مسیر استکمال قرار میگیرند و دوباره از نفس نباتی مثلا از اون مرحله نباتی به مرحله حیوانی، از مرحله حیوانی به مرحله انسانی، همینجوری مرا نفس انسانی هم مراتب تجرد را میپیماید، به مرتبه عقل فعال میرسد و با حتی بالاتر میرود، از این تعبیر به قوس صعود میکنند. در واقع ابن سینا در یک مقدمه چند سطری اشاره کوتاهی به سیر نزولی و صعودی مراتب هستی دارند که این هستی از خداوند متعال واجب الوجود به ذات شروع شده و تا مادت الموادی که قوه محض است در واقع تنزل پیدا می کند. دوباره این مادت المواد به واسطه او صوری که بر این عارض می شود در مسیر استکمال قرار می گیرد و قوس صعود را شکل می دهد. لذا ایشون می فرماین که از اون بالا که به پایین بیاییم، یعنی قوس نزول و مراتب تنزل هستی رو در نظر بگیریم، مبدأ المبادی میشه واجب الوجود به ذات خداوند متعال که هستی از او آغاز می شود. پس از خداوند متعال مرتبه عقول مجرد قرار دارد که از عقل اول شروع میشه. حالا بنابر مبانی فلاسفه مشا، این عقول مجرده تا عقل فعال ادامه پیدا میکنه و علتش هم قبلا خدمت شما توضیح دادیم، چون اینها قائل به افلاک در واقع نهگانه بودند و صدور هر فلکی را از عقل مجرد میدانستند، لذا چون 9 تا فلک قائل بودن نیاز به 10 تا عقل داشتن، که البته از عقل دهم دیگه که میشد عقل فعال دیگه عالم طبیعت صادر میشد. و افلاک رو در نظر بگیرید، بالاترین فلک میشه فلک اطلس یا فلک اعلا یا فلک الافلاک یا فلک محدد الجهات، حالا تعابیر گوناگونی دارن اینا. بعد فلک دوم میشه فلک ثوابت، همینطور میاد پایینتر. آخرین فلک از افلاک نهگانه میشه فلک قمر. دیگه عالم طبیعت مادون فلک قمر قرار میگیرد، یعنی دیگه عالم طبیعت از عقل فعال که عقل دهم باشد صادر میشود. خب این عقل اول تنزل پیدا میکنه به تا به مرتبه عقل فعال میرسه. پس از مرتبه عقل فعال دیگه عالم مثال قرار نداره، برخلاف نگاه حکمت الاشراق سهروردی و حکمت متعالیه صدرایی که با مبانی خاصی که داشتن توانستن وجود عالم مثال را یا به تعبیر خود سهروردی مثل معلقه را اثبات بکنند، ابن سینا بر اساس مبانی فلسفی، یا بفرمایید فلاسفه مشا، نه فقط ابن سینا، بر اساس مبانی فلسفی که داشتند در واقع جهان را، جهان مجردات را فقط منحصر در عالم عقل می دانستند. یعنی وقتی به مرتبه عقل فعال می رسید، از اون عقل اول تنزل پیدا می کرد به مرحله عقل دهم یا عقل فعال می رسید، دیگه از عقل فعال چیزی به نام عالم مثال یا موجودات مثالی صادر نمی شدن، بلکه از عقل فعال موجودات مادی و عالم طبیعت صادر می شود. حالا دیگه چگونه مراتب صدور کثرتی که در جای خودش باید توضیح بدیم. خب بعد که از عالم طبیعت صادر میشه، البته اینم خدمتتون عرض بکنم یک نکته رو جا گذاشتیم، اونم این که قبل از این که این نوبت به عالم طبیعت برسه، گفتم خدمتتون افلاک قرار میگیرن، یعنی از عقول مجرده جرم فلکی و نفس فلکی صادر میشود و عالم طبیعت که عالم اجسام و عنصری است پایین‌تر از اجرام فلکی قرار میگیرن. حالا چرا؟ حالا من توضیح گفتم اینها در نمطشش اون بخش طبیعیاتش بعضا توضیح داده شده، که حالا من اشاراتی بعضا خواهم داشت به این مطالب. که اینها میگفتن که جسم 2 نوع هست، یک جسم عنصری داریم، یک جسم فلکی داریم. اجسام فلکی جسم لطیفند. جسم لطیف در اصطلاح اینها در برابر جسم کثیف قرار میگیره. این کثیف به معنای عرفیش نیست، بله؟ کثیف یعنی متکاثف، یعنی پرپشت. اینا میگن موهای طرف پرپشته، اینجور چیز رو میگن متکاثف. جسم لطیف اون جسمیه که مثلا نور رو از خودش عبور میده، مثل هوا. هوا جسم لطیف، خود نور جسم لطیف محسوب میشه. اجنه، ابدان اجنه جسم لطیف محسوب میشن. امواج، امواج ماوراء بنفش، مادون قرمز، امثال اینها، امواج صوتی، اینا جسم لطیف محسوب میشن. ولیکن این اجسام، اینا اجسام فلکی رو میگفتن جسم لطیف. ولیکن این اجسامی که در عالم طبیعت هستن، دور و بر ما چوب، آهن، سنگ، کلوخ، چه عرض کنم پارچه، هر چی میخواین بگید، پلاستیک، اینها رو اینا میگفتن اجسام عنصری و جسم کثیف، چون اینا مثلا نور رو از خودشون عبور نمیدن، هوا رو از خودشون عبور نمیدن مثلا. لذا اینا رو بهشون میگفتن اجسام کثیف یا جسم عنصری در برابر جسم فلکی. چرا کثیف میگفتن؟ گفتم خدمتون، چون نور رو هوا رو از خودشون عبور نمیدادن و در واقع لطیف نبودن. چرا جسم اجسام عنصری میگفتن؟ چون اینا از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشدن. عناصر اربعه در طبیعیات قدیم عبارت بود از آب و خاک و آتش و هوا. خب اینا عناصر بسیط بودن، یعنی اینها بر این باور بودن که آب و آتش و خاک و هوا دیگه از عناصر دیگه پدید نیامدن، اینا بسیطن، اینا مرکب از عناصر دیگر نیستن، برخلاف علوم تجربی امروزی که همون جدول مندلیوف رو شنیدین که عناصر رو خیلی بیشتر از این موارد میدونن، نزدیک به 200 عنصر تا حالا در طبیعت کشف شده و خود آب هم از عنصر هیدروژن و اکسیژن و امثال اینها پدید آمده. اینا دیگه خوندید دیگه. ولی خب اون زمان میگفتن آب و آتش و خاک و هوا بسیطن، اینا خودشون از ترکیب عناصر دیگه پدید نیامدن، اینا عناصر اربعه بسیطه هستن و موجوداتی که در عالم طبیعتن، اعم از جمادات، نباتات و حیوانات که انسان هم زیر مجموعه حیوانه، اینا همه از ترکیب عناصر اربعه حاصل شدن. بله، اینا از ترکیب عناصر اربعه حاصل شدن. این رو هم بد نیست بدانید، اینا میگفتن این عناصر اربعه مثل آب و آتش و خاک و هوا که بسیطن، اینها با هم تضاد دارن، یعنی یه جا جمع نمیشن، همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. مثلا خاک و آب و آتش و مثلا هوا، مثلا آب و آتش، خب یا آتش غلبه میکند آب بخار میشه میره پرک و پیکارش، یا آب غلبه میکند آتش را خاموش میکنه. بله، یا مثلا میگفتن آب و خاک عناصر سنگینن، میل به سوی مرکز زمین دارن، دیگه اون زمان نیروی جاذبه مطرح نبود. آتش و هوا عناصر چیان؟ سبکند و میل به گریز از مرکز دارن. منظورشون از مرکز هم همین زمین بود. شما هوا و مثلا آتش را رها کنی، دودی که از آتش میاد میرن هوا بالا میرن، ولی خاک و آب رو به حال طبیعی خودش رها کنید میان به سمت زمین. بله، میزم گفته این دو عنصر سنگینن اونا سبکن. بعد میگفتن از ترکیب عناصر اربعه اگر یک کیفیت معتدل حاصل بشود، به گونه ای که اینا همدیگر رو تحمل بکنن، با هم سازگار بشن، از ترکیب این عناصر اربعه چی حاصل میشه؟ مزاج. میگفتن مزاج کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشه و بعد این مزاج زمینه افاضه شدن نفس مجرد رو فراهم میکنه. بحثای خیلی مفصلی است، حالا جاش بیاد من در زمینه مطالب خواهم گفت. خلاصه ایش رو خدمت شما عرض کردم، گفتم شاید بعضیاتون علاقه داشته باشید یک آشنایی اجمالی با این مطالب پیدا بکنید، ولی خب بیشتر از این وارد نمیشیم چون از اصل بحث میمانیم، پارانتز رو ببندیم همینجا. پس این عناصر وقتی به این عالم میرسه، مراتب تنزل هستی از عقل فعال، بعد اجسام فلکی اینا که هستن، هر عقلی یک جرم فلکی و نفس فلکی ایجاد میکنه تا میرسه به عالم طبیعت که از عقل فعال صادر میشن. تو عالم طبیعت دیگه عناصر اربعه بسیطه آخرین موجوداتی هستن که در واقع فیض هستی بر اونها افاضه شده است، یعنی آب و آتش و خاک هوا. بعد دوباره اینا با هم ترکیب میشن، جماد از جمادات زمینه بروز نباتات رو فراهم میکنن. ما نبات رو از دل خاک در دل خاک میکاریم دیگه. بله، یعنی اگر خاک نباشد گیاهی نخواهد بود، چون گیاه مواد در واقع غذایی خودش رو از خاک میگیره. دوباره حیوان از گیاه تغذیه میکنه، انسان از حیوان و گیاه تغذیه میکنه، همینجوری استکمال پیدا میکنه هستی، قوس صعود رو شکل میده. این مقدمه رو به صورت گذرا و کاملا مجمل و اجمالی در واقع ابن سینا مطرح میکنن. بعد وارد دلایل اثبات تجرد نفس میشن و میخوان اثبات بکنن که نفس انسان چیزی غیر از بدن و جسم انسان هست. تقریبا 3-4 تا دلیل رو ایشون از دلایل میارن، اینها رو به ترتیب حالا خواهیم گفت هر جایی که زمان اجازه بدهد. بذارید من اون متن مربوط به مقدمه را، در واقع مقدمه مراتب تنزلات و قوس نزول و صعود رو که در حد 1-2 سطر ابن سینا گفتن، اون رو بخوانم، بعد وارد بشیم ادامه بدیم بحث را. الفصل الاول تنبیه قوله تأمل کیف ابتدع الوجود من الاشرف فالاشرف حتى انتهى الى الهیولا. بیندیش در اینکه وجود چگونه آغاز شده است، از اشرف مراتب یعنی بالاترین مرتبه هستی که واجب الوجود به ذات باشد، تا پایینترین مرتبه که البته خب در میان ممکنات اشرف میشه عقل اول، ولی در میان مطلق وجودات اشرف میشه واجب الوجود به ذات. یعنی اول واجب الوجود به ذات قرار دارد، بعد اشرف موجودات که عقل اول است، بعد از او پایین تر و اشرف از بقیه عقل دوم، بعد عقل سوم همجور میاد پایین که توضیح دادم خدمت شما، تا میرسه به هیولا که همون ماده اولاست و قوه محض است و بدون صورت، چه صورت جسمیه چه صورت نوعیه، هیچ فعلیتی ندارد و در واقع باید ماده اولا یا هیولا باید در آغوش یک فعلیتی قرار بگیرد تا بتواند هستی پیدا بکند. این قوس نزوله. ثم آدم من الاخص فالاخص الى الاشرف فالاشرف حتی بلغ النفس الناطقه والعقل المستفاد. این اشاره داره به قوس صعود. دوباره این مراتب هستی، موجوداتی که تنزل پیدا کرده بودن، از مرتبه اخص یعنی مرتبه پست و پایین به ترتیب شروع میکنن تا مراتب بالا رو رفته رفته استکمال مییابن و به مراتب بالا میرسن. در واقع از مراتب اخص عبور میکنن در اثر استکمالات وجودی به مراتب اشرف میرسن، تا اینکه میرسن به چی؟ به نفس ناطقه و مرتبه عقل مصطفی. این میشه قوس صعود. البته خب بر اساس مبانی حکمت متعالیه بالاتر از عقل مصطفی هم ما داریم، یعنی انسان میتواند به قول ملا صدرا، یه بحثی دارن با عنوان فوق تجرد عقلی نفس، بله تجرد فوق عقلی نفس، یعنی نفس میتواند به مرتبه عقول مجرده و بالاتر از اونها برسد. میگن مرتبه فوق تجرد عقلی، بله، که این تعابیر چون بر اساس مبانی حکمت متعالی که از عرفان هم اخذ شده، خب میدانید که ما در عرفان بحث فناء در توحید افعالی، فناء در صفات و فناء در ذات رو مطرح میکنیم و اون مقام فنا در بالاترین درجه ممکنه، یعنی بالاتر از مرتبه عقول مجرده به عارف دست میدهد. لذا تو مرتبه عقل مصطفی اینو متوقف نمیشه انسان. عقل مصطفی میشه اون مرتبه ای که در واقع با عقل فعال اتصال پیدا میکنه به اصطلاح حکمت مشاء و اتحاد پیدا میکنه به اصطلاح حکمت متعالیه، ولی بالاتر از این هم انسان سیر میکنه و مراتب هستی را میپیماید. خواجه نصیر طوسی هم همین مطالب رو در شرح آورده، همینایی که خدمت شما بنده توضیح دادم. خب این مقدمه فصل اول نمط هفتم تمام. از اینجا به بعد در ادامه ابن سینا وارد میشن، دلایل گوناگون بر اثبات تجرد نفس میارن. چند تا درمان از که دورور چهار تا دلیلشون ذکر میکنن. اولین دلیل بر اثبات تجرد نفس مبتنی بر یه سری مقدماتی است. چون یک دوتا مقدمه هست، اینا رو کنار هم بذاریم میشه اون دلیل و برهان تجرد نفس. اولین دلیل چیه؟ ابن سینا میفرماین که نفس ناطقه رو وقتی ما در نظر میگیریم، نفس ناطقه انسان را میبینیم که نفس ناطقه موضوع صورتهای عقلی یا مفاهیم کلی است. دقت داشته باشین که در فلسفه اسلامی اهم از مشراب و اشراق و حکمت متعالیه از مفاهیم کلی بعضن به صور عقلی هم تعبیر میشه. یعنی اگر یه جایی شنیدید اصطلاح صورت عقلی را، این صورت عقلی تعبیر دیگری از اون مفهوم کلیه. دقت میکنید، صورت عقلی تعبیر دیگری از اون مفاهیم کلیست. خب انسان مفاهیم کلی رو ادراک میکنه یا خیر؟ بله ادراک میکنه. مفهوم کلی انسان، درخت، در، دیوار، چوب، آهن، هرچی، این مفاهیم کلی هم دیگه. حالا این مفاهیم کلی در واقع به تعبیر ابن سینا در فلسفه مشا حل در نفس ناطقه هستن و نفس ناطقه محل این مفاهیم کلی است. به عبارت دیگر نفس نسبت به مفاهیم کلی و ادراکات کلی نقش قابل را دارد. قابل است، فاعل نیست. یعنی مفاهیم کلی را خود نفس نمی سازد، بلکه نفس می پذیرد. حالا چگونه می پذیرد؟ اینجا مطرح نکرده ابن سینا، ولیکن حالا بنده اشاره اجمالی می کنم. خب هم ابن سینا، هم ملا صدرا، هم علامه طباطبایی، هم سهروردی، همه بر این باورند که نفس اون زمانی که ادراکات کلی رو در واقع در خود دارد، یعنی مفاهیم کلی رو درک می کنه، با عقول مجرده ارتباط حاصل کرده است. یعنی مفاهیم کلی نتیجه ارتباط نفس مجرد با عقول مجرد است. حالا طبق مبانی فلسفه مشا با عقل فعال نفس ارتباط برقرار میکنه و مفاهیم کلی در نفس پدید میاد و میشه مدرک مفاهیم کلی یا مدرک معقولات. بر اساس مبانی شیخ اشراق و شاید بتونیم بگیم حکمت متعالی ملا صدرا، نفس با رب و نو یعنی عقول ارضی اتحاد پیدا میکنه و ارتباط پیدا میکنه و میتونه مفاهیم کلی رو درک کنه. حالا عقل فعال میشه عقول تودی، عقل در واقع در زمره عقول تودی قرار میگیره عقل فعال، ولیکن رب و نو یا عقول ارضی هم که مادون عقول تودی هستن طبق مبنای شیخ اشراق و ملا صدرا، چون در فلسفه مشا ما چیزی به نام عقول ارضی نداریم، اونا نهایتا عقول تودی رو قبول دارن، ولی سهروردی و ملا صدرا بر اساس قاعده امکان اشرف که در نهایه هم هست خواندید سعی میکنن که رب و نو را اثبات بکنن یا همون عقول ارضی را، فرقی نمیکنه. بالاخره نفس وقتی میخواد مفاهیم کلی رو ادراک بکنه، این مفاهیم را از عقول مجرد دریافت میکنه و قابل مفاهیم کلی است، نه اینکه این مفاهیم کلی رو خودش بسازد و فاعل اونها باشد، خودش ایجاد نمیکنه. در اثر ارتباط با عقول مجرد این ارتباط و اتصال به قول ملا صدرا از راه دور بعضن حاصل میشه و نتیجهش میشه همون مفاهیم کلی. حالا دقیقتر تبیین فلسفی بشه باید در جای خودش مطرح بکنیم، اینجا دیگه جاش نیست، همین اجمالا بدانید کفایت میکنه. پس این مقدمه اول در واقع که نفس ناطقه موضوع و محل صور عقلی یا مفاهیم کلی است، یا بفرمایید نفس ناطقه مدرک مفاهیم کلی است. مطلب دیگری که ابن سینا مطرح میکنن اینه که نفس ناطقه، این نفس انسانی، نمیتواند انطباع در جسم پیدا بکند. انطباع یعنی چی؟ یعنی مثلا نفس ناطقه حلول در جسم داشته باشد، مثل اعراض جسمانی ما داریم، مثلا سفیدی بر جسم عارض میشود، میگن آقا سفیدی منطبع در جسم شد، سفیدی انطباع در جسم پیدا کرد. آیا میشه گفت نفسم مثل یک اعرضی است که در جسم بدن انطباع پیدا میکند؟ قطعا خیر، بلکه ایشون میفرماین که جسم یا بدن ابزار نفس است، آلت و ابزار نفسه. به بیان دیگر نفس نسبت به بدن تعلق تدبیری دارد، نه تعلق انطباعی. دقت میکنید؟ نفس نسبت به بدن تعلق تدبیری دارد. یعنی چی؟ یعنی اون تعلق وجودی و وابستگی وجودی که نفس به بدن داره از این حیثه که بدن را تدبیر میکند، نه اینکه تعلق انطباعی داشته باشه مثل عرض و جوهر، مثل سفیدی و جسم. از این جهت نفس نسبت به بدن، یعنی ارتباط نفس نسبت به بدن، ارتباطی مثل ارتباط سفیدی نسبت به میز باشد، مثلا نسبت به جسم میز، اونو میگن تعلق انطباعی. در مورد عرض و جوهر میگن تعلق انطباعی، چون منطبع شده، نقش بسته است سفیدی بر روی این جسمی که مثلا میز باشد. ولی خب این تعلق انطباعی در مورد اعراض مادی و جواهر مادی صدق میکنه، در مورد نفس که جوهر است، جوهر مجرد است، اولا عرض نیست، ثانیا مادی نیست، شما تعلق انطباعی رو نمیتونید مطرح کنید، نهایتا میتونید بگید تعلق تدبیری دارد. که البته این تعلق تدبیری نفس و بدن ابن سینا در مباحث مثلا نمط سوم اینه که اشاراتی بهش داشتن و در بحث طبیعیات شفا هم مفصل بحث کردن، نمیدونم برای شما توضیح دادم یا نه، فکر کنم اون در واقع منظومه ملا هادی سبزواری بود، اونجا داشتم میگفتم، برای شما نگفتم که این تعلق تدبیری نفس به بدن ذاتی نفسه، یعنی شما نمیتونید نفس را نفس بدانید ولیکن بین نفس و بدن ارتباط قائل نشید، مثل ناطقیت نسبت به انسانه. مگر میشود یک موجودی رو انسان دانست ولی ناطق ندانست؟ اگر انسان باشد باید ناطق باشه و اگر ناطق است باید انسان باشد. نفس هم در تعریف نفس میگن جوهری که ذاتاً مجرده، در ذاتش تجرد دارد ولیکن در فعل خود نیاز به ماده دارد، نیاز به بدن مادی دارد. یعنی تعلق نفس به بدن ذاتی نفس است. اگر شما نفسی رو فرض بکنید که تعلق به بدن نداشته باشه، دیگه نفس نیست. این مثل این که شما یک مثلا فرض بگیرید برفی رو فرض کردید که سفید نباشد، یک انسانی فرض کردید که ناطق نباشد، این ذاتیشه. اگر مجردی فرض بشه که تعلق به بدن ندارد، این میشه عقل، عقل مجرد، دیگه نفس بهش نمیگن که. دقت میکنید؟ لذا این ارتباطی که نفس با بدن دارد از نوع ارتباط صاحب ابزار با ابزار بدن و اعضاء بدن به منزله آلت و ابزاری هستند برای نفس انسانی. لذاست که از همین مقدمات ابن سینا نتیجه میگیرند که اگر احیانا در بدن که ابزار نفس است یک مرگی صورت بده، یعنی انسان بمیرد، در بدن خللی حاصل بشود، انحلال پیدا بکنه بدن، هیچ آسیبی به این نفس نمیرسد. نفس موجود است، به وجود نفس آسیبی وارد نخواهد شد. چرا؟ چون وجود نفس وابسته به بدن که نیست، بدن ابزارشه. حالا ابزار رو مثل اررست برای نجار، شما اره رو از دست نجار بگیری که نجار بودن نجار از بین نمیره، نهایت میگیم این نجار ابزار خودش رو از دست داد. اینجا هم اگر بدن که ابزار نفس از بین بره، مثلا انسان بمیرد یا نه یه خلالی پیر بشه، فرتوت بشه بدن، آیا آسیبی به نفس میرسد؟ خیر. چرا؟ چون ابن سینا میگن چون نفس وجود خودش رو از جوهرهای مجرد عقلی گرفته، نفس وجود خودش رو از عقول مجرد گرفته است، لذاست که نفس باقی به بقای عقول مجرد است. یعنی بقای نفس برای اینه که علت نفس که همان عقل فعال مثلا باشه، عقل مجرد باشد، باقی است. چون علت نفس که عقول مجردند باقی است، پس خود نفس هم باقی خواهد بود به سبب بقای علل هستی بخشش که همان عقول مجرد باشد. نفس که وجودش رو از بدن نمیره که الان بگیم این بدن مرد، رفت، داغون شد، نفسم از بین برود. دقت کردید؟ متن رو نگاه کنید. ولما کانت نفس ناطقه التی هی موضوع مال صور المعقوله غیر منطبعه فی جسم تقوم به، بل انما هی ذات آلت بالجسم فاستحالت الجسم عن ان يكون آلتا لها و حافظا للعلاقه معها بالموت لا تزر جوهرها بل يكون باقيا به ما هو مستفید الوجود من الجواهر الباقیه. میگه از آنجا که نفس ناطقه‌ای که همان موضوع صورت‌های معقوله هست، میگه از آنجا که نفس ناطقه موضوع و محل صور معقوله، صور معقوله یعنی مفاهیم کلی، از آنجا که نفس ناطقه موضوع و محل مفاهیم کلی است، کدام مفاهیم کلی؟ اون مفاهیم کلی که مجردن چون کلی هست، لذا این نفس ناطقه نمیتواند انطباع در جسم پیدا بکنه و قوام نفس به واسطه جسم باشد. تقوم و به، بهی هو میخوره به جسم، تقوم و هیش میخوره به نفس. به بیان ساده تر ابن سینا میخواد بگه که مگر ادراکات کلی مجرد نیستن؟ میگیم چرا، مفاهیم کلی مجردن. چرا مجردن آقا؟ چون مفاهیم کلی ثابتند، مفاهیم کلی قابل تقسیم نیستن، مفاهیم کلی زمانمند و مکانمند نیستن. دقت میکن؟ یعنی این مفاهیم و ادراکات کلی رو که تحلیل میکنیم میبینیم نه قابلیت انقسام دارن، نه زمانمندن، نه مکانمندن، بله، نه تغییر در اینا راه دارد، نه فساد میپذیرن. و یعنی چی؟ این وقتی ویژگی ها رو مفاهیم کلی نداشته باشن، یعنی مادی نیستن دیگه. انقسام پذیری، فساد پذیری، تغییر و تحول، زمانمند بودن، مکانمند بودن، اینا از ویژگی های موجودات مادی است. حالا ادراکات کلی، مفاهیم کلی رو وقتی ما در ذهن میاریم، میبینیم هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو ندارن، معلوم میشه اینو مادی نیستن. خب وقتی خود صور کلی و مفاهیم کلی مجرد باشن، نفس که اینجوری بگید، وقتی خود صور کلی مجرد باشن، محل اینها هم مجرد خواهد. خب محل اینها چیه؟ نفس. نمیشه که حال مجرد باشد ولی محل مادی باشد. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. مجرد اگر موجودی مجرد باشد، ظرف وجودیش هم میشه مجرد. اگر موجودی مادی باشد، ظرف وجودیش هم میشه ماده. نمیشه که مجرد باشه ظرف وجودیش بشه ماده، یا ماده باشه ظرف وجودیش بشه مجرد. این محاله به لحاظ فلسفی. لذا چون صور معقوله یعنی مفاهیم کلی مجردن، پس موضوع و محل صور معقوله که نفس ناطقه باشد، اون هم مجرد خواهد بود. نتیجه این که وقتی نفس ناطقه محل صور مجرد شد، دیگه انطباع در جسم پیدا نمی کند و به واسطه جسم قوام نمی یابد، بل انما هی ذات و آلت بالجسم، بلکه نفس ناطقه میشه صاحب ابزاری به واسطه جسم، یعنی جسم میشه آلت و ابزار نفس ناطقه. وقتی اینو پذیرفتید، نتیجه میگیره ابن سینا، این فای نتیجه است، فاستحالت الجسم، فای تفریح هم میگن، نتیجه این که اگر جسم استحاله شود، استحاله در اون معنای فقهیش یعنی از بین برود، میگن اگر یک سگ در نمکزار بیفته استحاله میشه، یعنی انقدر دیگه پودر میشه دیگه از بین میرود. اگر جسم استحاله بشه از چی؟ یعنی از بین بره از چی؟ ان یکون آلتن لها، از این که ابزار برای نفس باشد، و از این که حافظن للعلاقت معها، از این که حافظ باشد به خاطر علاقه‌ای که به اون در واقع نفس دارد، به خاطر اون ارتباطی که میان جسم و نفس است. اگر این جسم از بین بره و اون علاقه و ارتباطش را با نفس از دست بدهد، چگونه از دست میده؟ بالموت، به واسطه مرگ. این استحاله جسم از آلت بودنش برای نفس و ارتباطی که با نفس دارد که به واسطه مرگ حاصل میشه، این استحاله، یعنی استحاله که واسطه مرگ حاصل میشود، لا تضر جوهرها، این ضرر و آسیبی به جوهر نفس نمیزند. چرا؟ چون وجود نفس وابسته به جسمی به نام بدن که نیست، نفس وجودش رو از بدن که نگرفته، مثل عرض که وجودش از جوهر گرفته باشد. به بیان فنی، نفس تعلق انتباعی به جسم ندارد آنگونه که عرض تعلق انتباعی به جوهر جسمانی دارد، بلکه نفس وجودش رو از جواهر مجرد، اهول مجرد گرفته. بل یکون و باقیان، بلکه نفس باقی خواهد بود. چرا؟ به ما هو مستفید الوجود من الجواهر الباقیه، چون نفس وجود خودش رو استفاده کرده، یعنی گرفته است از جوهرهای مجردی که باقی هم، یعنی عقول، جواهر باقی یعنی جوهرها. چرا میگه باقی؟ چون مجرد هم، همون جوهر عقلی، چون مجرد است پس باقی است، و چون نفس وجودش رو از جواهر مجرد گرفته است، پس نفوس هم باقی به بقای جواهر مجرده خواهند بود. دقت میکنی؟ و به تعبیر دیگه، نفس تعلق تدبیری به بدن دارد. خب، توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم. خب، برای اینکه خسته کننده نباشد، تا ابتدای فصل دوم که میشه استدلال دوم بر اثبات تجرد نفس ناطقه، بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.